بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعت شفا، المعادن و الاثار العلویه، صفحه 26 سطر 10. ولم يتبين لنا بعد ان مثل ذلك الموضع موضع يصلح لتوالد الناس فيه ولمقامهم الدائم فيه او لا يصلح لذلك. گفتیم که عرض خشکی که در نیمکره شمالی واقع شده، یعنی فاصله، یعنی اگر از خط استوا به سمت قطب بریم، این عرضش و به قول ایشون حد شمالی این خشکی 66 درجه بعد از خط استوا است، 66.5 یا 66 درجه و 65 دقیقه. چون 23 و 35 کم میشه از 90، 23 درجه و 35 دقیقه از 90 کم میشه. 23 کم بشه باقی میمونه 67. 35 رو کم کنیم باقی میمونه 66 و 65. بله؟ درسته، من دقیقه رو صد حساب کردم، دقیقه شسته. 35 تا از 60 کم بشه میشه 25. اینو بیان کردیم، دیروزم توضیح داده شد. منتها دو تا نکته رو من باید نسبت به دیروز، یعنی به بحث دیروز اضافه کنم. یکیشو گفتم، دوباره نادیده گرفتمش. میل اعظم، میل منطقه البروج نسبت به معدل النهاره، که منطقه البروج دایره کمربندی که انهو دایره عظیمه در فلک هشتمه و معدل النهار دایره عظیمه در فلک نهمه، که دایره عظیمه در فلک نهم یعنی معدل النهار رو من دیروز توضیح دادم. منطقه البروج هم خب خیلی معروفه، توضیح خیلی لازم نداره. میل منطقه البروج نسبت به معدل النهار رو میل اعظم میکند. من دیروز میل شمس به معدل نهار رو گفتم میل اعظم، درست بود، اشکالی نداشت. چرا؟ چون خورشید همیشه تو منطقه البروجه، بنابراین چه بگیم میل خورشید نسبت به معدل نهار میل اعظمه و 23.5 یا 23.35 دقیقه است، 23 درجه و 35 دقیقه است. چه بگیم میل خورشید، چه بگیم میل منطقه البروج، فرقی نمی کنه. من دیروز میل خورشید گفتم، حالا دارم بیان می کنم که در اصطلاح میل منطقه البروج به معدل النهار رو میگن میل اعظم. یه مطلب. یه مطلب دیگه این که من اشاره کردم که این میل حرکت می کنه، یعنی منطقه البروج به سمت معدل النهار میاد تا منطبق بشه رو معدل النهار، ولی این بسیار کنده. مثلا هر 1000 سال شاید 1 دقیقه این میل کم بشه، بنابراین چندان به حساب نمیاد. از زمانی که ابو ریحان حساب کرد تا حالا اون 23 و 23 درجه و 35 دقیقه هنوز عوض نشده. پس حرکت میل به منزله لا حرکته. اینم مطلب دومی بود که من در جلسه گذشته اشاره کردم، دوباره ندیده گرفتم ولی الان توضیحش عرض کردم. خب حالا وارد بحث امروز میخوام بشیم. ابن سینا تعیین کرد که از خط استوا تا 66 تقریبا نیم درجه، 66 نیم درجه خشکیه. کنهو کسی سوال میکنه از اون به بعد تا قطب چی؟ اونم خشکیه یا دریاست؟ خب جزیره وجود داره، احتمالاً خشکی وجود داره و هست، خشکی هم هست، اما آیا مسکون هست یا مسکون نیست؟ اونجا جای زندگی انسان و تولد و تناسل انسان هست یا نیست؟ ایشون میگه هنوز برای من روشن نشده که اون موزه جای سکونت و جای تولد و تناسل انسان باشه. ممکنه انسان ها در تابستان که خود هوا گرم میشه و اون یخهای قطب شروع میکنه به آب شدن، به عنوان مسافرت تفریحی یا مسافرتی که مثلا یه ذره بخواد وارد خنکی بشه، ممکنه انسانی مسافرت کنه به اون سمت، ولی اینکه اونجا بمونه، ساکن بشه، خونه بسازه، زندگی کنه، تولد و تناسل داشته باشه، به نظر من بعید میاد. بعد میفرماد احتمال داره که حالا انسان تو اون قسمت ها زندگی نمی کنه، تولد و تناسل نداره، بعض حیوانات، نه همه، شاید بعض حیوانات بتونن اونجا زندگی کنن و تولد و تناسل داشته باشن. خب الان روشن شده که همینطور هم هست. یعنی خرس قطبی رو داریم، گوزن شمالی رو داریم، پنگوئن رو داریم، فوکو داریم، اینا هم اونجا زندگی میکنن، تو همون قسمت قطب دارن زندگی میکنن، تولد و تناسل میکنن. پس درسته که انسان نمیتونه تو اون منطقه زندگی کنه مگر به عنوان مسافرت تابستانی، ولی حیوانات میتونن. ولی اخیراً معلوم شده که انسان اونجا زندگی میکنه. انسان هایی هستن که اونجا زندگی میکنن و با یخ خونه میسازن، یعنی دیوارای خونه شون یخه، سقف خونه شون هم یخه. این هیچ وقت این خونه، هیچ وقت این خونه خراب هم نمیشه، چون تا حسونم که بشه هوا اونچنان گرم نمیشه، فقط یه خورده اونجا هوا روشن میشه، یه ذره یه ذره روزش طول میکشه، باز بقیه شبه. این همینه که الان بهشون اسکیمو میگن. اسکیمو اونجا زندگی میکنن. بله؟ بله بله. اون وقت اونجا گاریاش مونم چرخ نداره، گاریاش سورتمه است که روی یخ میکشن میبرن، یه حیوانی رو میبندن به این گاری، اون حیوان را میره، این گاری روی یخ کشیده میشه. بله، سرکارگاهی. پس اونجا محل زندگی حیوانات که هست، بعضی حیوانات، که این تشخیصی که ابن سینا داده، احتمالی که ابن سینا داده درسته، فقط اون احتمالی که گفته نمیدونم که انسان اونجا زندگی کنه، امروز روشن شده که چرا انسان های اونجا زندگی میکنند.
اونجا کاملا یخبندانه،
ظاهرن رفت آمد داشتند،
رفت آمد داشتند.
خب اونجا انسان هایی که موجودند خیلی تعدادشون زیاد نیست، ممکنه این کسانی که میرفتن اونجا برخورده به انسان ها نداشتن، یا مثلا به برف و یخ که میرسیدن بر میگشتن، دیگه جلو نمیرفتن، چون وسائل برای جلو رفتن نداشتن. اونایی که میخواستن رصد کنن ببینن اون قسمت از زمین چه وضعی داره، نمیتونستن کاملا جلو برن، یخ و برف میدیدن بر میگشتن. بله، به انتهای خشکی نمیرسیدن. ظاهر حال اینه که همونطور که عرض کردم به برف و یخ که میرسیدن دیگه بر میگشتن. بله،
لذا این انتهای همه خشکی، یعنی 66 درجه همینا طی نمی کردن،
احتمالاً اون ادامه، یعنی بعد از 66 درجه دیگه نمی‌رفتن جلو.
ولی خب
حالا تا 66 درجه هم شاید رفته بودن. علی حال ایشون با احتمال داره ذکر میکنه و پیداست که رصد، حالا اونه که رصد میکردن یا حرفشون خیلی مورد اطمینان ابن سینا نبوده، یا اون به قول شما اون رصد کننده هم تا اون آخر نمیرفتن.
احتمال نداره مثلا همین نحوه طلوع و غروب خورشید به این که اونجا باید در چه حالتی بوده میفهمیده اونجا حتما یخ بندانه.
بله؟
از قایت دوری خورشید، از اینکه میل و ارتفاع خیلی نمیگیره، همینطوری از قطب، از خط استوا که میمادن.
بله، حالا شاید هم همینطور که شما میفرمایید از این طریق متوجه میشدن که خورشید اوج نمیگرفت تا اونجا بره، یعنی نمیرفت قسمت های بالای قطب. میگفتن خب اگر قسمت بالای قطب خورشید نره، پس همه یخبندونه، چون خورشیده که یخو آب میکنه، خورشیده که زمین رو خوش میکنه، گرم میکنه. وقتی خورشید اون طرف رو نمیرفت و نمیتابید، حتی نور مایلش هم به زحمت اونجاها میرسید، خب احتمال این که اونجاها یخبندون باشه داده میشد. بنابراین اینا ممکنه رصد هم نکردن، از همین طریق این که خورشید ارتفاعش تا اونجا نمیرسیده، بلکه حتی نور مایلش هم شاید اونجاها به زحمت میتابیده، از اینجاها کشف کردن که اون قسمت های یخبندون سرد مسکونی نیست.
اند مثل ذالک الموزر در کلام شما دارن قطب شمال،
ذالک الموزر یعنی حد شمالی، ذالک الموزر یعنی حد شمالی.
حد شمالی که میشه همون 66 درجه
خب بله، حد شمالی منظور این که یعنی حد شمالی تا قطب.
این را میخواد دیگه یا نه میخواد دیگه همون انتهای 66 درجه اینها را هم من نمیدونم، مثلا فقط 5 درجه بمونه،
این همون حد شمالی، حال بالاترش هم نگید. حد شمالی رو نمیدونیم محل سکونتی یا نه، بالاترش به طریق اولا. خود حد شمالی رو هم نمیدونیم که محل سکونتی یا نه، یعنی همون سر 66.5 درجه رو هم نمیدونیم محل سکونتی یا نه. ذالک المزن 66.5 درجه، اون بالاترش به طریق اولا، بالاترش رو نگفته، فقط حد شمالی رو گفته، ولی بالاترش رو دیگه به طریق اولا نتیجه میگیریم. نه قطب شمال، بله قطب شمال نمیخواد بگه، ذالک الموز یعنی حد شمالی. اون اضافه شو من دارم اضافه میکنم، چون اگه در حد شمالی سکونت نباشد، از اونجا تا قطب هم به طریق اولا سکونت نیست. صفحه 26 سطر 10، و لم یتبین لنا، نمیگه لی، میگه لم یتبین لنا، برای ما روشن نشده بعد و هنوز، ان مثل ذالک الموزه، مثل ذالک الموزه یعنی حد شمالی. حالا اضافه کنید حد شمالی بالا، از حد شمالی هم بالاتر به سمت قطب، برای ما روشن نشده که ذالک الموزه موز اون یسله لتولد ناصفیه، موزه ایست که بشر میتواند در اون موزه تولد کند و زندگی کنه. ولی مقام هم دائم فی، برای ما روشن نشده که اون موضع صلاحیت دارد که ناس در اونجا مقام دائمی داشته باشه، فیهنی در اونجا مقام دائمی داشته باشه، هنوز برای ما روشن نیست. شاید مسافرت بکنه، اما این که اونجا ساکن بشه، خونه بسازه، برای ما روشن نیست. لم یتبین لنا که این موضع صلاحیت دارد برای تولد و مقام دائم، اولا یصلح لذلک، یا صلاحیت ندارد لذلک، یعنی برای تولد و مقام دائم. بل یمکن ان یسافرو، یعنی ناس، مردم مسافرت کنن، الیه، به این موضع، فی سیف، در تابستون ممکنه به اون موضع مسافرت کنن، حالا یا برای تفریحی یا برای مشاهده اون وضعی که در اونجا هست، به هر جهت ممکنه مسافرت کنن، ولی لا تکثر هناک اقامتهم، اقامتشون در اون موضع زیاد نباشه. این احتمالش رو داریم میدیم. بعد مطلب بعدی رو بیان میکنه که ممکنه در اون موضع انسانی زندگی نکنه و توالد و تناسلی نداشته باشه، ولی احتمال داره که بعضی حیوانات اونجا زندگی کنن و توالد و تناسل داشته باشند. و اصا ان یکون زالکل موزه، زالکل موزه یعنی همون حد شمالی این روب یا حد شمالی به سمت قطب. او ماوراهو، ماوراهو رو خودش ذکر میکنه، زالکل موزه یعنی حد شمالی، او ماوراهو یعنی ماورای حد شمالی به سمت قطب. این لم، احتمال داره که این لم یکون صالحن لعن یتوالد فیه ناس، اگر این فیه یعنی در این موضع، اگر در این موضع، اگر این موضع صلاحیت نداشته باشد که انسان در اون موضع تولد کند و زندگی کند، عسا که کان صالحن، عسا که کان صالحن اون موضع لعن یتولد فیه حیوانات مخصوصه، حیوانات مخصوصه ممکنه در اونجا تولد داشته باشند. در انسان میگه یتوالد، در حیوان میگه یتولد، یتوالد نداره. توالد و تناسل با نکاهه، تولد میتونه با نکاه باشه، میتونه بدون نکاه باشه. این مگسایی که در سرکه متولد میشن که ظاهرش اینه که حیوانی وارد نمیشه تخم گذاری کنه، در شیشه سرکه رو محکم میبندن، میبینن توی شیشه سرکه یه پشه های پیدا شد، این پشه ها با توالد به وجود نیمدن، یعنی نسل، یعنی نکاهی بین ماده و نر واقع نشده، اینا متولد شدن، یعنی خود به خود به وجود آمدن. حالا آیا چون در شیشه محکم بسته است، لذا نمیشه گفت یه پشهی نامرئی، یعنی بدونی که ما متوجه باشیم آمده اونجا تخم‌گذاری کرده، در شیشه رو کاملا میبندن اون وقتی که هیچ اتفاقی نیفتاده، بعد نگاه میکنن میبینن تو این شیشه پشه هایی به وجود آمدن، این پشه ها با توالد به وجود نیمدند، یعنی با توالد و تناسل و نکاح به وجود نیمدند، اینا خود به خود متولد شدن. تولد شامل هر دو میشه، یعنی هم شامل نکاح میشه که بچه با نکاح دنیا بیاد، هم شامل اونجا میشه که موجود بدون نکاح دنیا بیاد. حالا ایشون در حیوانات تولد به کار میبره که ممکنه در اونجا حیواناتی باشن، حالا نکاح بکنن بچه دار بشن، ممکنه مثل نکاح نکنن بچه دار بشن، هر دوش هست. پس در انسان اگر بخواد بچه دار بشه باید تولد باشه، یعنی باید نکاح باشه به دنبالش بچه دار شدن، اما در حیوانات ممکنه تولد باشه، یعنی حتی نکاح هم نباشه، خود به خود یه موجودات اونجا به وجود بیان، ممکنه مثل نکاحی باشه. پس حیوانات در اون مکان احتمال وجودشون و زندگیشون هست، ولی انسان ها احتمال وجودشون و زندگیشون خیلی بعید میاد. این فرمایش ایشونه. بعد میفرماد و جمیع و هذه الاحکام منی ظنیه، تمام این مطالبی که درباره این ربع مسکون گفتم، علل خصوص درباره پهناش و عرضش، اینا همه احکامی است که از جانب من زن نیست. حالا ممکنه کسانی به این مطلب یقین پیدا کنند، ولی برای من این مسئله زنیه. ولا اجزم و فی شیء منها، جزمی در هیچ یک از این مطالب من ندارم. بعد بحثو یه جوری دیگه مطرح میکنه، آیا عمارتی غیر از اون چه که در این ربع مسکون میبینیم وجود دارد؟ خشکی غیر از این خشکی پهناور در زمین وجود دارد؟ این بحثو میخوام الان تعقیب کنیم. تا حالا از یه طریقی تعقیب میکردیم، دریا مانع است، دریا رو مانع میدیدیم، میگفتیم وجود دریا نمیذاره. گاهی از اوقات هم اشاره میکردیم به این که خورشید یه منطقه رو داغ میکنه، نمیذاره اونجا مسکونی باشه، یا خورشید دور میشه منطقه سرد میشه، اونجا نمیتونه مسکونی باشه. علت مسکونی نبودن رو دو چیز قرار میدادیم، یکی مانعیت دریا، که مانعیت دریا رو دو جور بیان کردیم. یادتون هست در صفحه قبل مانعیت دریا رو دو جور بیان کردیم. یکی این که دریا مانع است از این جهت که ما گفتیم زمین باید کلش در جوف دریا باشه، اون مقداری که یقین داریم از جوف بیرون آمده، خب اونو میگیم خشکی. مازاد بر اون مقدار رو طبق طبیعت زمین که باید در جوف آب باشه، در جوف آب قرار میدیم. وقت میگیم این آب که زمین رو احاطه کرده مانع از این است که در جای دیگر زمین خشکی وجود داشته باشه، دریا رو مانع میگیریم. یه مانع دیگری برای توضیح این که در یه بیان دیگری برای این که توضیح بدیم دریا مانعه، این بود که عناصر باید اندازه هم باشن. یادتون از اینو گفتیم، عناصر باید به اندازه هم باشن. آب وقتی فشرده میشه باید به اندازه زمین بشه. خب اگر جای دیگر زمین خشکی باشه آب کم میشه، وقتی کم شد فشرده شد از زمین کمتر میشه و این با قانونی که گفتیم نمیسازه. پس باید آب به مقدار زیادی باشد که بر اثر فشرده شدن به اندازه زمین بشه. وقت آب اگر بخواد به مقدار زیاد بشه باید قسمت های دیگر زمین همه آب باشد. این با این بیانات، با این دو بیان ما دریا رو مانع گرفتیم از اینکه خشکی غیر از این خشکی مشهود در زمین باشد. حالا ایشون میگه من به مانعیت دریا توجه نمی کنم، اون عامل دیگر رو نگاه می کنم. عامل دیگر این بود که خورشید یه جا رو داغ کنه، نظر مسکونی باشه، نزدیک بشه و اونجا رو داغ کنه، نظر مسکونی بشه. یه جا دیگر رو مثل قطب نزدیک نشه، اونجا سرد بمونه، نظر مسکونی بشه. من به قرب و بعد خورشید فعلا میخوام توجه کنم، به سردی و گرمی میخوام توجه کنم، به مانعیت دریا کاری ندارم. پس توجه کنید ایشون میخواد وارد بحث بشه و ثابت کنه که در قسمت‌های دیگر زمین خشکی نیست، اما برای اثبات این مدعا دیگه به دریا کاری نداره، به این کار داره که خورشید یه جا رو داغ کنه، یه جا رو دور باشه یخ بذاره. این دوتا رو الان میخواد بحث کنه. آیا این دو عامل که سردی شدید و گرمای شدیده، آیا این دو عامل میتونه مانع بشه که در جای دیگر زمین خشکی باشه یا نه؟ اینو میخواد شروع کنه به بحث کردن. حالا توجه کنید، فلنزه اولا، فلنزه یعنی فلنفرز، فلنفرز اولا که شعنی نست لا مانع به سبب البحر، مانع از وجود خشکی علاوه بر خشکی مشهود مانعی نداریم به سبب بحر. یعنی دریا رو مانع از وجود خشکی دیگه نمیگیریم، اجازه میدیم که دریا مشتمل بر خشکی دیگر باشه. سلام علیکم. اما ولنعتبر مانع رو انما، اعتبار میکنیم که مانع منحصرا به سبب قرب شمس است که داغ میکند و بعد شمس است که سرد میگذارد. اگر نزدیک بشه زمین رو داغ میکنه، از قابلیت سکونت میندازه. اگر دور بشه زمین یخ میکنه، بازم از قابل سکونت میفته. این عامل رو میخوایم مورد توجه قرار بدیم و بگیم آیا این عامل باعث شده که ما خشکی دیگری در زمین نداشته باشیم، یا این عامل باعث نفی خشکی دیگر نیست. اینو الان میخوام بحث کنیم. ولی نعتبر مانع، یعنی مانع از وجود خشکی دیگر رو، مانع رو به سبب قرب شمس که داغ کرد، نتیجهش داغ شدن زمینه، و بعد شمس که نتیجهش یخ کردن زمینه، مانده رو میخوام این حساب کنیم. الذی صفت برای قرب و بعد هر دوست، برای هر یک. الذی هو سبب الهر در قرب و البرد در بعد. این قربی که سبب هر است و اون بعدی که سبب برده. میخوام اینو بیان کنیم که قرب خورشید که باعث داغی میشه مانع از سکونته، بعد خورشیدم که باعث سردی میشه اینم مانع از سکونته. این دوتا مانع رو میخوام رسیدگی کنیم. دریا رو مانع نمیگیریم. ولننظر در احکامی که موجب میشود احکام رو، زالک، زالک یعنی قرب و بعد، که ببینیم قرب و بعد خورشید چه حکمی رو موجب می شود. فل اقالیم، فل اقالیم متعلق به یوجبه، چه حکمی در این اقالیم سبعه به توسط قرب شمس و بعد شمس به وجود میاد؟ آیا قرب و بعد باعث میشه که در همین اقالیم سبعه که خشکی وجود داره در منطقهش سکونت نباشد؟ پس توجه کنید، قرب و بعد خورشید رو یک بار مانع میگیریم از وجود خشکی دیگر، اون به جای خودشه و اونم مورد بحث بود قبلا، اما یه بار علت میگیریم قرب و بعد رو، برای اینکه تو همین اقالیم شناخته شده هم ممکنه قسمت هایی باشد که جای سکونت نباشه. مثلا یه جایی از زمین خیلی داغه با اینکه خشکیه ولی جای سکونت نیست. مثلا در جاوه دره وجود داره که میگن 70 درجه سانتیگراد بالای صفر حرارتش، 70 درجه بالای صفر، و هیچ موجودی اونجا زنده نمیمونه. حتی گفته میشه سلام علیکم، دیده شده که آهوی گوزنی چیزی در حین فرار گذرش به اون دره افتاده، پلنگی هم از پشت سر تعقیبش میکرده، میبینیم که این پلنگ چنگش رو انداخته رو این حیوان که بدره و پارش کنه، هر دو مردند، هر دو با هم مردند، یعنی فرصت شکار هم به این پلنگ داده نشده. البته اخیراً میگن این به خاطر حرارت شدید اون دره نیست، اون دره به خاطر اینکه قبلا آتش فشان بوده مواد سمی تولید میکنه و این سموم منشأ میشه که اونجا کسی نتونه زندگی کنه. حالا در اصل کاری نداریم، بالاخره مواضعی در همین الان مواضعی در زمین هست که به خاطر شدت گرما محل سکونت نیست. حالا میخوام اینو ببینیم، آیا قرب و بعد شمس گرما و سرمای شدید منطقه از همین اقالیم مانع از سکونت میشن یا نمیشن؟ این رو میخوام بحث کنیم که واردش میشیم انشالله. از فنقول باید بذاریم برای جلسه بعد. در این فنقول ملاحظه میکنید که این گوینده ای که الان ما قولش رو نقل میخوام بکنیم و بعدم رد کنیم، این گوینده میگه قسمت های خط استوا اصلا جای سکونت نیست، با اینکه اونجا خشکیه، با اینکه خشکیه جز اقالیم سبعه حساب میشه، با وجود این میگه اونجا اصلا جای سکونت نیست، لشدت الحرب، خاطر اینکه آفتاب اونجا مستقیم میتابه و دائما میتابه، به همین جهت جای سکونت نیست، که البته ابن سینا ردش میکنه. پس توجه کنید که بحث ما الان در چیست؟ بحث ما در قسمت‌های خشکی زمین است که همون اقالیم سبعه. میخوام ببینیم تو این قسمت‌ها جایی هست که به خاطر سرمای شدید یا گرمای شدید محل سکونت نباشد یا نیست. علاوه بر این ممکن هم هست در این قسمت ها اشاره کنیم که، یا اشاره کردیم قبلا، که علاوه بر این خشکی مشهود ما دیگه خشکی دیگه نداریم، چون در جاهای دیگه یا خورشید نزدیک میتابد و داغ میکند یا خورشید دور میتابد و سرد میکند، پس نمیتونیم در جاهای دیگر زمین خشکی داشته باشیم. اینو قبلا بحث کردیم، حالا شاید بعضی جاها رو اشاره کنیم، ولی اونی که الان مهمه همینیست که گفتم در اقالیم میخوام ببینیم قرب و بعد شمس چه حکمی درست کرده، حکم سکونت یا حکم عدم سکونت. این انشالله از فنقول فردا شروع میکنیم.